بسم الله الرحمن الرحیم. پس شد که از ویژگی های اخلاق اسلامی اون است که حد نصاب ارزش در افعال را منوط به ایمان به خدا و روز قیامت و ما انزل الله و در مقابل هر کاری هر قدر فی حد نفسه هم خوب باشه ولی همراه با ایمان نباشه، بلکه توأم با کفر و تکذیب و شرک باشه، اون کار سودی نخواهد داد. و مخصوصا آیاتی که تصریح داشت به این که اعمال کافرین هبط میشه و نتیجه‌ای برای انسان در آخرت نخواهد داشت، کاملا برای اثبات این مطلب کافی بود. علاوه بر آیات صریحی که در شرط شده بود که عمل صالح وقتی مفید است که از شخص مؤمن سر بزن، در اینجا سوالی پیش میاد که این ایمانی که شرط است برای ارزش افعال اخلاقی، این ایمان به چی هاست؟ چون در بسیاری از آیات ایمان به طور مطلق ذکر شده، الذين آمنوا و عمل الصالحات، من يعمل صالحا من ذكر او انثى و هو مؤمن، متعلق ایمان ذکر نشده. و شاید این سوال هست که متعلقش چیه؟ و اتقوا الله ان کنتم مؤمنین، مؤمنین به چی؟ کسی که مختصر آشنایی با قرآن کریم داشته باشه جواب این سوال براش روشنه، ولی چون افراد مغرض و منحرف در صدد هستند که حتی در محکمترین مسائل تشکیکاتی بکنند یا تعبیراتی بکنند، بد نیست که ما به استناد خود قرآن متعلقات ایمان را تعیین کنیم. شاید شنیده باشید که بعضی ها گفتن این ایمانی که در قرآن پشتکیه میشه ایمان به هدفه. هر کسی ایمان به هدف داشته باشه این مشمول این آیات میشه. هدف چیه؟ برقراری جامعه بی طبقه که اسمشو گذاشتن جامعه توحیدی. همه این حرفا برای این است که انسان ایمان پیدا کنه به این که چنین جامعه بی طبقه تشکیل خواهد شد. برای این که جای این گونه تشکیکات شیطانی مسدود بشه، موارد ایمان از خود قرآن کریم تعیینش. در بسیاری از آیات ایمان بالله ذکر شده. با تعبیرات مختلف، بعضی ها لفظ ایمان هست، بعضی جا اسلم وجهه لله یا من یسلم وجهه لله هست، در بعضی جا ان الذین قالوا ربنا الله هست، که اینا میتونه مفسر اون آیات مطلقی باشه که متعلق ایمان را ذکر نفرموده. در دو آیه قالوا ربنا الله ثم استقاموا هست، یکی آیه سوره فصلت آیه 30 و یکی سوره احقاف آیه 13. در دو آیه اسلم وجهه لله یا یسلم وجهه لله هست، یکی آیه 112 سوره بقره و یکی آیه 22 از سوره آل عمران. و یه جام تصریح شده به ایمان بالله آیه 11 هم از سوره طلاق. پس ایمان بالله مسلماً یکی از مصادیق و متعلقات ایمانی است که در لسان قرآن به طور مطلق ذکر شده و مطلوبه. در بعضی از آیات ایمان بالله و یوم الاخر توامن ذکر شده، این هم موارد بسیار زیادی است. از جمله آیه 62 از سوره بقره و آیه 69 از سوره مائده. در بعضی از جاها ایمان به رسول الله صلی الله علیه و آله به خصوص ذکر شده، مثل آیه اول از سوره محمد صلی الله علیه. در بعضی جاها ایمان به الله و رسوله ذکر شده، از جمله آیه 19 و آیه 21 از سوره حدید. دو تا آیه هست که غیر از ایمان به الله و رسوله و ما انزل الله چیزهای دیگری هم کم و بیش ذکر شده، که تقریبا جامع ترین آیاتی است که متعلقات ایمان را ذکر فرموده. یکی آیه 177 از سوره بقره است: ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر والملائکه والکتاب والنبیین. ایمان به این امور را شرط دانست. یکی هم آیه 285 از سوره بقره، آیه آخر سوره بقره: آمن الرسول بما انزل الیه والمؤمنون کلون آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله. از مجموع این آیات به دست میاد که بخواییم متعلقات ایمان را فرموله کنیم، همون میشه که به عنوان اصول عقاید توحید و نبوت و معاد بزرگان علما و متکلمین اسلامی دستبندی کردن. پس متعلقات ایمان همون چیزهاییست که به عنوان اصول اساسی اعتقادات شناخته میشه. کتب و رسول یا رسول خاص یا النبیین، همه اینها در بخش نبوت میفته. ملائکه هم از اون جهت که واسطه در وحی هستن، تصدیق به اینکه این کتاب به وسیله ملک بر پیغمبر نازل شده مستلزم این است که اعتقاد به ملائکه هم باشه. پس میتونیم بگیم منظور از ایمان در قرآن کریم ایمان به این سه اصله، که اساسی تر از همش ایمان به الله هست، و اگر اون ایمان درست باشه و ایمان جامعی باشه، اون دو اصل دیگه هم رو تأمین میکنه. ایمان به الله از اون جهت که الله تبارک و تعالی رب انسان هاست، مقتضای ربوبیت الهی این است که انسان را هدایت بکنه، و هدایت به وسیله وحی انجام میگیره. پس نبوت از توحید ناشی میشه. و همینطور مقتضای عدل و حکمت الهی این است که بین مؤمن و کافر، بین متقی و فاسق فرق گذاشته بشه، متقی به پاداش عملش برسه و فاسق هم به مجازات متناسب با خودش، و این لازمش معاد. ولی خب تفصیلا بخوایم بگیم این سه اصل میشه: توحید و نبوت و معاد. در مقابل آیات زیادی هم داریم که موارد کفر را تعیین کرده، که کفر به چه چیزهایی است که موجب هلاکت و حبط اعمال میشه. در بعض جاها کفر به الله و رسول است. سوره فتح آیه 13. در بعضی جاها کفر به آخرت و انکار معاد ذکر شده، که آیات زیادی است، از جمله آیه 27 و آیه 30 از سوره انعام، آیه 147 از سوره اعراف، آیه 7 و 8 از سوره یونس، آیه 11 از سوره فرقان، آیه 4 از سوره نمل و آیه 8 از سوره سبأ. در مواردی شرک ذکر شده، که شرک در واقع لازمش کفر به توحید است. اعتقاد به شرک یعنی انکار توحید. از جمله آیه 117 از سوره نور، 116 از سوره نساء، 113 از سوره توبه، 39 از سوره اسراء، 31 از سوره حج و 65 از سوره زمر. در بسیاری از آیات تکذیب آیات الله به عنوان کفر معرفی شده یا تفسیر برای کفر، که همون انکار نبوت در واقع، از جمله آیه 29 از سوره بقره، آیه 4 از آل عمران، آیه 56 از سوره نساء، آیه 10 و 86 از سوره مائده، آیه 49 از سوره انعام، آیه 36 و 40 از سوره اعراف، آیه 57 از سوره حج و آیه 63 از سوره زمر. در بعضی از آیات کفر به آیات و کفر به آخرت توأمن ذکر شده، از جمله آیه 23 از سوره عنکبوت و آیه 16 از سوره روم. جامع ترین آیاتی که موارد کفر را ذکر کرده در مقابل جامع ترین آیاتی که موارد ایمان را ذکر کرده بود، آیه 136 از سوره نساء است: و من یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر فقد ضل ضلالا بعیدا. و در یک کلمه همه اینها را میشه در یک کلمه گنجانید و اون اسلام است: و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الآخرة من الخاسر. نفاق در واقع کفر باطنی و ایمان ظاهری است، و چون اون چه موجب نجات انسان و فلاح انسان میشه حقایق باطنی است، این است که منافقین هم جزء کفار حساب میشن چون باطنشون کفر است. از یک نظر منافقین از کفار هم بدتر هستند، به خاطر اینکه ضررشون برای جامعه اسلامی بیشتر هست. آیات زیادی هم درباره منافقین داریم که اونها هم اهل عذاب هستند، بلکه بدترین عذاب ها رو دارند. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان الله جامع الكافرین والمنافقین فی جهنم جمیعا. با آیات فراوانی که احتیاج به احصاء دیگه نداره. پس با این دید نفاق یه چیز دیگریش حساب نمیشه، یا کفر است یا ایمان. منافق هم در واقع کافر است باطنن، و چون ما روی باطن حساب میکنیم با اونچه منشأ ارزش اخلاقی است، واقعیت های نفسانی است، این است که منافق هم جزء کفار حساب میشه. بعضی ممکنه شبهه‌ای براشون پیش بیاد و حتی گاهی در گفتارها و نوشتارها هم منعکس میشه که اونچه برای سعادت انسان لازم است شهادت به توحید و نبوت. برای اینکه روایاتی داریم که کسی که شهادتین را جاری کرد این دیگه مسلمان است و حکم مسلمین را داره، و حتی مثلا بعضی ها خواستن بگن که ولو ایمان به معاد هم نداشته باشه اشکالی نداره، همون ایمان به توحید و رسالت کافی. ولی این یک اشتباه بزرگی است که بین احکام فقهی و احکام ظاهری اسلام با مسائل معنوی و واقعی خلط شده.
اون روایاتی که می‌فرماید کسی که شهادت این راه جاری کنه مالش حرام است، ازدواج باش میشه کرد، حکم مسلمین را داره، ارث میبره از مورث مسلمان و سایر احکام ظاهری اسلام برش بار میشه، اون در مقام بیان یک حکم فقهی است، حکمی که فقط مصالح مسلمین در این زندگی دنیا درش رعایت شده. البته در همون جا هم اگر کسی انکار ضروریات دین بکنه بعد از اینکه شهادت این را گفت، مرتد حساب میشه و از کافر اولیش هم بدتر میشه، قتلش واجب است و احکامی که مال مرتد، اون هم باز به خاطر رعایت مصالح جامعه اسلامی است. یعنی برای اینکه افرادی وارد جرگه مسلمین بشن، اگر در ابتدا سختگیری بشه که حتما باید شما معتقداتتون را به این صورت ثابت کنید و به همه اینها اعتراف کنید و همه دستورات اسلام را عمل کنید تا شما را مسلمان حساب بکنیم، این به نفع جامعه اسلامی نبود، خیلی مشکل بود کسانی وارد اسلام بشن. این است که به خاطر مصالح جامعه اسلامی گفتن شهادتین اماره‌ای قرار داده شد برای اینکه همه محتوای اسلام رو این شخص پذیرفته، چون لازمه اقرار به رسالت پیغمبر اکرم این است که محتوای رسالت ایشون را هم تصدیق کرده. ولی به هر حال اینها یک احکامی است مربوط به امور دنیوی و مصالح دنیوی مردم درش رعایت شده. ولذا اگر کسی اقرار شهادتین که هیچی به دونه دونه احکام اسلام هم اقرار کنه و تمام دستورات اسلام را هم عملا اجرا کنه، ولی در دلش ایمان به الله و ملائکته و کتبه و رسوله نداشته باشه، بدون شک این شخص هیچ سعادتی نخواهد داشت. ولو اینکه احکام ظاهری اسلام هم برش جاری میشه، پاک تلقی میشه، ازدواج باش جایز است، ارث بهش داده میشه، خونش محفوظه، احکام فقهی است، اما بحث ما در سعادت و شقاوت حقیقی و اخروی است، اون در گروه لفظ و عمل ظاهری و اینها نیست. بس هم منافق، یعنی منافق یعنی کسی که اظهار ایمان میکنه، دستورات اسلام رو در ظاهر عمل میکنه ولی ایمانی نداره، و همین منافق فی الدرک الاسفل من النار است. اونی که ملاک سعادت هست ایمان قلبی است، گفتن و شهادت لفظی دادن اینها تأثیری در سعادت اخروی نداره. پس دو باب است اصلا، مسئله ارزش های واقعی و اخلاقی یه حرفه، مسئله احکام ظاهری یه حرف دیگری است. اونهایی که مربوط به احکام فقهی و زندگی دنیاست، این ممکن است موضوعش همون شهادتین باشه، با شرط اینکه تصریح به ضروری انکار ضروریات نکنه. ولی اونچه در سعادت حقیقی انسان مؤثر هست ایمان قلبی است، و اون به سادگی تحقق پیدا نمی کنه. قرآن می فرماید که یه دسته از مردم بودن گفتن ما مؤمن هستیم، قالت الاعراب آمنا، فرمود بهشون بگو شما ایمان ندارید، فقط بگید ما مسلمان هستیم. ولیکن قولو اسلم نا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان هنوز در دلهای شما وارد نشده. یه ادعای بزرگیست شما میگید ما ایمان داریم، نه هنوز شما ایمان نداریم، فعلا مسلم هستیم. پس دو حسابه، با اینکه اینا اسلامشون پذیرفته شد و خدا میفرماد قولو اسلمنا، ولی اون چی بر ایمان متردد میشه برای اینها نبود تا اون وقتی که واقعا دلشون گرایش به خدا پیدا کنه و ایمان وارد قلبشون بشه. نکته دیگه این است که ایمان به الله و ملائکته و کتبه و رسله و یوم الاخر باید ایمان مطلق باشه. آیاتی به خصوص متعرض این مطلب هست که اگر حتی کسی بگه که من ایمان به پیغمبر اسلام دارم اما ایمان به نبوت سایر انبیا ندارم، اون ازش پذیرفته نمیشه. و یا اینکه بگه من همه انبیا رو قبول دارم اما یه حکمی که فلان پیغمبری آورده بوده اینو قبول نمی‌کنم، باز این کافره. ایمان باید مطلق باشه نسبت به همه انبیا و جمیع ما انزل الله و حتی هر پیغمبری نسبت به جمیع محتوای رسالتش. اگر تفریق بین رسول حاصل بشه یا تبعیض در محتوای رسالت یک پیغمبری، این ایمان نیست و نتیجه‌ای برای سعادت آخرتش نداره. در این زمینه آیاتی داریم یکیش اینه، آیه 85 از سوره بقره: افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض فما جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزی فی الحیات الدنیا و یوم القیامت یردون الى اشد العذاب و ما الله بغافل عما تعملون. اگر بخواهید تبعیض در ایمان قائل بشید، بعضی کتاب رو قبول کنید بعضیش رو قبول نکنید، ولو یه آیش یردون الى اشد العذاب. یه آیه دیگه هم هست، آیه 151 از سوره نساء: ان الذين یکفرون بالله و رسله و یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض و یریدون ان یتخذوا بین ذلك سبیلا اولئک هم الکافرون حقا و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا. چه فرق گذاشتن بین نبی با نبی دیگه یا تبعیض قائل شدن در محتوای رسالت یک نبی، این موجب این میشه که بشه کافر حقا و یردون الى اشد العذاب. حالا نکتش چیه که الى اشد العذاب هست؟ شاید این باشید کسی که هنوز نبوت کسی را نپذیرفته، رسالتش را نپذیرفته، ممکنه قصور کرده باشه، تقصیر کرده باشه در تشخیص رسالت او، ولی کسی که رسالت یه پیغمبری برای ثابت شد، صحت یک کتاب آسمانی برای ثابت شد، بعد انکار بکنه بخشیش را، این نمیشه جز از روی جهود و عناد. شاید نکته این که اینا اشد العذاب دارند به خاطر همین باشه که اینها کاملا مطلب براشون روشن شده و دیگه صدق نبوت یک نبیگی را قبول کردند و پذیرفتند، در این حال بخشی از رسالتش را انکار میکنند. شاید نکتش این باشه. به هر حال ایمانی که موجب سعادت میشه ایمان مطلق است که هیچ نوع تبعیضی نه در محتواش باشه و نه بین انبیا. اون آیه آخر سوره بقره و المؤمنون کلون آمن بالله و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله، مؤمنین اینجور میگن برای ما هیچ پیغمبری با پیغمبری دیگر فرقی نمیکنه. البته معناش این نیست که شریعت هر پیغمبری را در هر زمانی بشه اجرا کنه، برای خود اون پیغمبرم چنین ادعایی نداشتیم. منظور این است که در تصدیق پیغمبری او این نباید آدم بگی که این پیغمبر چون از بنی اسرائیل بوده من قبولش نمی کنم، یا بنی اسرائیل بگن این پیغمبر چون از عرب بوده قبولش نمی کنم. این حرفات و کار نیست. هست هر پیغمبری خدا فرستاد از هر طایفه در هر زمانی، اگر معلوم شد خدا فرستاده باید پذیرفت. در اول سوره بقره ملاحظه می فرمایید وقتی در وصف متقین الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، همه را باید ایمان آورد. ولو حالا نباید به شریعت حضرت موسی یا حضرت عیسی علیه نبی جناب علیه و علیه السلام عمل کرد، اما ایمان به این که این از طرف خداست الان هم باید باشه. نه ایمان به این که کتابی که الان در دستشون هست از طرف خداست، این که از طرف خدا نیست، تحریف شده است. اون کتاب واقعی که خدا برشون نازل کرده بوده حق است، ولی ما حالا ندونیم محتواش هم چیه. به هر حال پس ایمان باید مطلق باشه، نه فرقی بین رسولی با رسول دیگری، نبیی با نبی دیگری، و نه فرقی بین حکمی با حکم دیگری. بنابراین اگر یک کسی مسلمان باشه، نماز بخونه، روزه بگیره، جهاد بره، حج بره، انفاقات زیاد بکنه، اما ته دلش ایمان به یک حکم فقط نداشته باشه، این در باطن کافر است و مستوجب اشد عذاب است. و به همین دلیل هست کسانی که عالمان آمدن انکار ولایت امیرالمؤمنین صلی الله علیه کردن، اینها واقعا کافرند ولو در ظاهر مسلمانند و احکام اسلامی برشون بار میشه. اما اگر عالمان آمدن انکار کرده باشند، خب انکار ما انسان الله هستی. پس ایمان باید مطلق به جمیع ما انزل الله باشه بدون هیچ تبعیض. نکته دیگه این است که ایمان و همینطور کفر و شرک و نفاق اینا مراتبی داره. اینطور نیست که هر کسی گفت من مؤمن هستم یا ادنا مراتب ایمان را داشت این دیگه تمام بهش را در اختیار او بگذارند و به عالی ترین کمالات انسانی برسه. نه، این حد نصابشه. این اولین و کمترین چیزی است که از انسان میپذیرند و موجب سعادتش میشه. ایمان مراتبی داره که باید هر مؤمنی در سبب باشه مراتب عالی تر را کسب بکنه. در قرآن هم به زیاد شدن ایمان تصریح شده، ثم از مثلا ازداد و ایمان مع ایمان هم، که ایمان قابل ازدیاده. یا کفر و نفاق اونها هم همینطوره مراتبی داره. طبعا کسی که اولین مرتبه ایمان را داشته باشه مراتبی از کفر و شرک هنوز در او ممکنه موجود باشه. یا آیه شریف هم داریم که و ما یؤمنون اکثرهم الا وهم مشرکون، ایمان نمیارن مگر اینکه در عین حال شرک هم دارن. مخصوصا با اون معنای وسیع یا کفر و نفاق، اونها هم همینطوره مراتبی داره. طبعا کسی که اولین مرتبه ایمان را داشته باشه مراتبی از کفر و شرک هنوز در او ممکنه موجود باشه. یا آیه شریف هم داریم که وما یؤمن اکثرهم الا وهم مشرکون، ایمان نمیارن مگر اینکه در عین حال شرک هم دارن. مخصوصا با اون معنای وسیعی که برای توحید از نظر قرآن شناختیم، میبینیم که مراتب کامل ایمان برای اکثر ماها حاصل نمیشه. اینکه آدم هیچ خوفی نداشته باشه جز از خدا، امید به هیچ کسی نداشته باشه جز از خدا و امثال اینها، تا برسه به اون توحید عالی که مخصوص اولیاء الله هست و اصلا وجود استقلالی جز برای خدا نمیبینن، یه همچه توحیدی و یه همچه ایمانی برای همه حاصل نمیشه. خواه ناخواه کسانی که مراتب پایین تر ایمان رو دارن، ایمانشون آلوده به یک شرک هایی هست. این است که باید انسان در صدد باشه از در مسیر توحید پیش بره و اکتفا نکنه به همین که گفتیم خدا یکیست دیگه تمام شد، ایمان ما کامله، توحید ما دیگه کامله. توحید مراتب داره، ایمان مراتب داره. یا وقتی گفتیم ما الحمدلله نه کفر به الله داریم و نه به یوم الاخر داریم نه ما انزل الله داریم، پس دیگه کارمون تمامه. نه، کفر مراتبی داره، کمان که نفاق هم مراتبی داره. در آیات قرآنی روشن است که کسانی را منافق می نامد که امروز ما در جامعه مسلمی خودمون امثالشون زیاد داریم. تخلف از جهاد میکردن، دلبستگی به دنیا داشتن، مانع میشد از این که برند وظایف واجبشون را انجام بدن. اینا قرآن منافق حساب. یا از خصوصیات منافقین ذکر می‌فرماید که اینا لا یقربون از صلات الا و هم کسالا، نمازشون همیشه با کسالت می‌خونن. نظائرشون در جامعه خودمون کم نیست، اگه خودمون نباشیم که انشالله نیستیم، ولی خب نمونه هاشو زیاد سراغتیم. یا کسانی که یحبون ان یحمدو به ما لم یفعلو، این از آثار نفاق قرآن بود. کاری که نکردن، اگه یک کسی بگه این آقا فلان کاری کردن دو ستایش رو میکنه، خوششون میاد، دوست میدارن که کاری که نکردن بگن ما کردیم و دیگران ستایششون بگن که به بر این آغاز که چه کار رو چنان کردیم، اینها انقلاب کردن، اینها اسلام رو برقرار کردن، اینها نمیدونم چه کار کردن، با اونی که هیچ نقشی نداشت خوشش میاد، دوست میداره که اینجوری معرفی بشه. یا خدماتی انجام دادن، رفتن در فلان کشور اسلامی مثلا تبلیغ کردن، کشور کفری چقدر مسلمون کردن، دروغ، دوست میداره که اینجور بگن داره. اینا علامت نفاقه. وای های بونه این یحمدو به ما لم یفعلو. پس در همه ما، حالا همه نمیگیم، خیلی آمون بنده خودم عرض میکنم، مراتبی از کفر، شرک، نفاق در ما وجود داره و اینا توأم هست با مرتبه از ایمان. کافر مطلق نیستیم الحمدلله، ولی آثاری هنوز از کفر و شرک و نفاق در ما وجود داره. حالا چطور میشه که این کفر با ایمان توأم میشه، مراتبی از کفر با ایمان؟ البته علل مختلفی داره که مهمترین اونها دو چیز، یکی نقص معرفت و یکی آلودگی نفسانی. آلودگی اخلاقی. گاهی آدم بعضی از مراتب توحید را نرسیده بهش به خاطر اینکه درک نکرده، نشناخته، معرفتی ضعیف. یا بعضی از مقامات انبیا یا اولیای خدا را نمیپذیره چون نمیدونه اون راهی که باید این علم براش حاصل بشه اون راه را نپیموده و اون علم براش حاصل نشده، باعث میشه که ایمانش ضعیف باشه، ناقص باشه، کمرنگ باشه در اثر کمی معرفت. ولی مهمتر عامل دومه و اون اینه که آلودگی های نفسانی نمیذاره که دل کاملا گرایش پیدا کنه به اون چه شناخته و فهمیده. در اون داستانی که عده‌ای از نصارا آمدند خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و درباره عقایدشون با حضرت بحث کردن، بعضی که کاملا در مقام بحث ملزم شدند و دیگه حرفی نداشتن بزنن، در این حال ایمان نیاورد. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند علت این که اینا با این که فهمیدن ایمان نمیارن علاقه به شرب خمر و اکل لحم خنزیر. اینا چون عادت کردند به میگساری و علاقه خاصی به گوشت خوک دارند، میدونند اگر مسلمان بشن اینا رو باید رها کنن، این مانع میشه از اینکه مسلمان بشن. البته این خصوصیتی نداره، این در این مورد اتفاقا این دو چیز وجود داشته. به طور کلی علاقه های نفسانی به چیزهایی که مخالف دستورات دین هست باعث این میشه که ایمان جدی آدم نداشته باشه، ایمانش ضعیف بشه. اون چه مانع میشه از این که چیزی را که میدونه آدم ایمان بیاره این است که ایمان آوردن را معارض با تحقق خواسته ها و امیال و هوس ها و آرزوهاش میبینه. عمده عاملی که باعث این شد مخالفین جمیع انبیا در طول تاریخ با انبیا مخالفت کنن همین، یه عده میدیدن ثروتشون از دستشون میره، یه عده میدیدن آقایی و ریاستشون از بین میره، یه عده میدیدن هوسرانی هاشون تعطیل میشه. اینا مانع میشد از این که ایمان بیارند و لا حجت انبیا حجت بالغه بود، حجت رو بر مردم تمام میکردن. اونایی که ایمان نمی آوردند این مرضهایی در قلبشون بود که مانع میشد. و مهمتر که برای ما خیلی اهمیت داره اینه که نه تنها این آلودگی های اخلاقی در ابتدا مانع ایمان آوردن میشه یا موجب ضعف ایمان میشه یا جلوی رشد ایمان رو میگیره، بلکه بالاتر از اینها گاهی العیاذ بالله موجب سلب ایمان میشه. یعنی انسانی ایمان آورده به همه اون چی باید ایمان بیاره، واقعا هم پذیرفته و تصمیم هم گرفته که عمل کنه، ولی آرام آرام در یک شرایطی واقع میشه که هوسهاش گل میکنه. اون وقتی که ایمان آورد یا این هوسها هنوز گل نکرده بود یا چندان دلبستگی به اونها پیدا نکرده بود یا در یه محیطی بود که اصلا راهی برای اعمال اونها وجود نداشت. خیلی هوس هاست که در هر محیطی نمیشه عملی کنن. در مثلا شهر قم خیلی از کارا نمیشه کرد، کسانی خیلی هم دلشون هم بخواد راه براشون نیست. اینی که معیوس هستن از این که این آرزوهاشون تحقق پیدا کنه اینها هم خیلی ریشه پیدا نمی کنه. یه تمایلاتی سرد، اما وقتی وارد یه محیط بشه آدم که بازه، کسی هم نمیشناسه دیش، فرض کنید خدای نکرده اگر یک کسی برای تبلیغ اسلام برشه در یک کشور کفر، اونجا کسی هم نمیشناسه دیش، هر کاری بکنه خجالتی نمیکشه از دوستان، نزدیکان، پیش و خونبان، جامعه، وسایل شهوترانی هم براش فراهم. در اونجاها خیلی خطرناک، ممکنه دفعه اول بگه این چیزی نیست و جزئی هست و یه مرتبه و دو مرتبه کم کم کشیده بشه و اونجایی که به کلی ایمانش از دست. و این حقیقت را باز قرآن گوشزد می فرماید که چنین خطری برای انسان وجود داره. در بسیاری از آیات هست که رابطه ایمان با عمل ازش خوب فهمیده میشه، که ایمان اولا منشأ عمل خوب میشه، از طرف دیگه عمل موجب ازدیاد ایمان میشه، و متقابلا عمل سوء موجب سلب ایمان میشه. قبل از اینکه به بررسی این آیات بپردازیم، این نکته را عرض بکنم که ممکنه کسانی از این مطلب سوء استفاده بکنند و بگن این تأثیر متقابلی است که در مکتب مارکسیسم و در دیالکتیک وجود داره، که دو چیز اثر متقابل در هم دارند. اینجا هم می‌بینیم ایمان در عمل مؤثر است، عمل هم در ایمان، این تأثیر متقابلی، این یکی از اصول دیالکتیک. مثلا جوابش این است که، یا مثلا بعضی گفتن علت و معلول، ممکنه دو چیز علت همدیگه باشه، این علت باشه برای اون، اونم علت باشه برای همین، دور اشکالی نداره. مثلا حقیقت هم این است که اون مرتبه از ایمان که منشأ عمل میشه، عمل اون مرتبه رو ایجاد نمی کنه، اون عمل باعث مرتبه دیگری میشه از ایمان. به عبارت دیگر اصل ایمان موجب عمل صالح میشه، عمل صالح موجب افزایش ایمان میشه. بخوایم ما منحنیش رو رسم کنیم، باید بگیم منحنی زیگزاگه، یعنی دو رشته، پس یک رشته ایمان، یک عمل. این مرتبه ایمان موجب اون مرتبه عمل میشه، اون مرتبه عمل موجب یه مرتبه دیگری از ایمان میشه، نه مرتبه قبلی. باز اون مرتبه ایمان یه عمل دیگری را و اون عمل یه مرتبه دیگری را. این تأثیر اینجوریست بین ایمان و عمل، نه اینکه هر ایمانی در هر عملی و هر عملی در همون ایمان مؤثر باشه. به هر حال اینکه ایمان در عمل اثر داره از لحن بسیاری از آیات استفاده میشه، به خصوص ایمان به آخرت که خیلی قرآن روش تأکید می‌فرماید. به یه چیزهایی را ذکر می‌فرماید که ابتداعاً آدم به نظرش عجیب میاد. برای منکرین آخرت، کسانی که ایمان به آخرت ندارند، یه اوصافی ذکر می‌کنه که آدم خیال می‌کنه که مثلا اینا چندون ارتباطی با هم نداره، ولی هاشا کلام الهی که عرض کنم بدون مبنا و معیار صحیحی سخن بگی. چیزی که خیلی خوب قابل فهم است اینه که وقتی ایمان به آخرت نباشه، ایمان به حساب و کتاب و ثواب و عقاب در کار نیست، چون ممیز عالم آخرت همینه که عالم ثواب و عقاب، عالم حسابه. و یکی از براهینی که معاد رو اثبات میکنه همینه که باید اشخاص به ثواب و عقابشون برسن تا عدل و حکمت الهی تحقق پیدا کنه. کسی که به آخرت معتقد نیست، به ثواب و عقابی معتقد نیست، به حسابی معتقد نیست. وقتی معتقد به حسابی نبود، این هر کاری دلش بخواد انجام میده تا اونجایی که بتونه، دیگه یک عاملی که این را کنترل کنه و دست از یک کارهایی برداره یا او را وادار به یک کارهای خوبی بکنه در درونش وجود نداره. بله گاهی یک تلقین هایی ممکنه در یه اشخاصی اثر داشته باشه، بگه حالا من ایمان به آخرتم ندارم، انسانیتم این اقتضا میکنه، ایدئال های اخلاقی را معتقد هستم، اینها را عمل میکنه، اما اینا پایه و مایه حسابی نداره. اگر اینا مبتنی بر جهانبینی الهی نباشه، مبتنی بر اعتقاد به خدا و معاد به الله و یوم الاخر نباشه، اینا یه چیزهای سطحی است در حد تأثیر تلقینات، تلقینات محیط و جامعه اثر میتونه داشته باشه. مثلا اون نظریه کانت که میگه که کار خوب این است که آدم به خاطر اطاعت عقلش باید این کار رو بکنه. خب چه دایی چه عاملی میتونه در اشخاص پیدا بشه که بگه من میخوام هرچی عقلم دیگه عمل بکنم؟ اون ما حسن عقل رو طلاقش میدیم، هرچی دلمون میخواد بکنم. میگن آقا انسانی، عقل انسان تو مگه نمیخواد مطابق عقل بشمون؟ نه. ولذا در عالم نمیدونم آقای کانت معتقد بود که چند تا آدم پیدا میشن که اونجوری که ایشون میخواد اخلاقی باشن از اول تاریخ تا آخرش، که فقط به خاطر اینکه عقل گفته این کارو بکن این کارو بکن، هیچ انگیزه دیگه نداشت. شاید یک دونه انسان هم به این صورت وجود نیافته باشه، ولی می‌دونیم که ارزش‌های اسلامی مبتنی بر واقعیات و حقایق اعتقادی ثابت لایتغیر است و در تربیت اسلامی روی همون عنصری که مؤثر هست در حرکت انسان تکیه شده. یعنی محرک اصلی انسان در هر حرکتی امید به یک خیر است که بهش برسه و فرار از شر است که او را تحلیل میکنه. این است که تربیت همه انبیا مبتنی بر انذار و تبشیر بوده، رسولا مبشرین و منذرین. این است واقعیت انسان، اون چه موتور انسان را به حرکت در میاره و او را فعال میکنه این دوتا عامله، ترس و امید. منتها اسلام سعی میکنه این ترس و امید را به چیزهای ارزشمندتر متعلق بکنه، ترس از محرومیت از لقاء الهی، امید به وصول به لقاء او و جوار رحمت او و انس با او. سعی میکنه انسانها را بالا بیاره، بینششون را بالاتر بکنه و این ترس و امید را به چیزهای ارزشمندتری متعلق کنه، وگرنه اون چی در همه انسانها مؤثر هست همین، صرف این که عقل اینجور میگه خب ما نخواستیم اصلا این عقل دیگه تا بسش بشه. ای بابا خلاف عقل تو در رفتار اونو خوب باشه، اولا که نیست خلاف عقلم، ثانیاً هم باشه میخوام مخالفت کنم و چی میشه. اونی که واقعا در انسان اثر میکنه و میتونه او را کنترلش کنه اینه که اعتقاد پیدا کنه به این که یه حساب کتابی تو کاره. ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. اینایی که گمراه میشن عذاب سختی خواهند داشت به خاطر اینکه روز حساب را فراموش کردن، یا معتقد نبودن یا در مقام عمل فراموشش کردن، این باعث گمراهی میشه. از اون طرف کسی که اهل بهش هست میگه انی ظننت انی ملاق حسابیه، چنین کسی فی عیشت راضیه خواهد بود. چرا؟ چون گمان این داشتم که حسابی در کاره، یعنی ادنا مراتب ایمان به روز حساب اثر میکنه در اینکه آدم رو 100% کنترل کنه. در بسیاری از جاها ملاحظه میفرمایید قرآن وقتی موعظه میکنه یا دستوراتی به مردم میده، دستور عملهایی میده، میفرماید کسانی که ایمان به الله و به یوم الاخر دارن از این دستورات استفاده میکنن. ذالکه یوعظ بهی من کان یؤمن بالله و یوم الاخر. اگه ایمان به این مبدا و معاد نباشه این موعظه ها سودی نمیده بشه. قد کان لکم اسوتون حسنتون فی رسول الله، قد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنتون لمن کان یرجو الله و یوم الاخر. اون وقتی شما میتونید تأثیر به پیغمبر اکرم بکنید که ایمان به خدا و روز قیامت رو شروع شد، بلا دایی براتون پیدا نمیشه که تأثیر کنید. به خصوص عرض کردم که ایمان به آخرت خیلی آثار عجیبی داره. حالا اگر پیدا کنم بعضی از آیات شاف در سوره نمل آیه چهارم و پنجم، ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون. اینایی که ایمان به آخرت ندارن اعمال خودشون را زیبا میبینن. البته زينا لهم اعمالهم به خاطر این است که آشنا هستیم بیانات قرآن همه توحیدی است، هر تأثیر و تأثری را نهایتاً خدا به خودش نسبت میده، یعنی ربوبیت الهی در هیچ جا نباید فراموش بشه. اینا گمراه میشه. خب این که میفهمد ان الذين لا يؤمنون بالاخره، این عنوان را که در موضوع این قضیه اخذ میکنه، این گزافه یا نه، این نشانه اینست که رابطه ایست بین این موضوع و محمود، یا به قول ادبا تألیف حکم بر وصف مشعر به علیته. این که می فرماید کسانی که ایمان به آخرت ندارن اینجوری هستند، این علیت را می رسونه، ایمان آخرتشونه که منشأ این شده. یا در یه آیه دیگه می فهمد اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره. وقتی اسم خدا به تنهایی برده میشه، ذکری از توحید میشه، کسانی که ایمان به آخرت ندارن ناراحت میشه. نمی فهمد کسانی که مشرکن، کافرن، این کسانی که ایمان به آخرت ندارن. یه رابطه ایست بین ایمان به آخرت و علاقه به ذکر خدا، اگر این نباشه اون علاقه پیدا نمیشه. و بسیاری از آیات دیگه، اون آیه‌ای که در سوره انعام هست، ولی تسقا الیه اسئلت الذین لا یؤمنون بالآخره و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. تا می فهمد که اینها یوخی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولتصغى الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره. کسانی که ایمان به آخرت نمی ندارند گول این فریب کارها را می خورند و به حرفهای خوشایند و فریبای اونها گوش فرا می دند، بلکه دل فرا می دند. اگه ایمان به آخرت داشته باشند کار نمی کن. من آیات زیادی که در قرآن هست و من همشو یک جاشون ننوشتم، اینه که نمیتونم حالا شما روش معطل میشه تا بخوام عرض کنم. این یه نوع رابطه بین ایمان و عمل است، یعنی تأثیری که ایمان میتونه در عمل انسان داشته باشه یا کفر میتونه در عمل نادرست داشته باشه. از اون طرف عمل هم در ایمان تأثیر داره، یعنی در رشد ایمان و بقای ایمان. در سوره توبه آیه 77 می‌فرماید فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم بما اخلف الله ما وعدوه و بما کانوا یکذبون. این کسانی بودن، مؤمن هم بودن، فقیر بودن، با خدا عهد کردن که اگه خدا به ما پول بده چقدر شد در راه او انفاق میکنم. وقتی خدا بهشون ثروت داد یادشون رفت. میگم یادشون رفت یعنی عملا نکردن، میگم یادشون هم بوده نیم، حیفشون اومد پولاشون ها به زحمت دست آورده بودن مثلا انفاق بودن. خدا میفرماید که فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم بما الی یوم یلقونه. چرا خدا این نفاق را در دلهای اینها پدید آورد و این نفاق تا روز قیامت هم باقی خواهد؟ بما اخلف الله ما وعدوه و بما کانوا یکذبون. همون خلف وعدی که با خدا کردن و دروغی که گفتن موجب این شد که دل از ایمان تهی بشه، به جای ایمان در دل نفاق برویه و هی ریشه بدواند تا روز قیامت. و آیه دیگه، آیه دهم از سوره رومه، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یکذبون و کانوا بها یستهزئون. که عاقبت کسانی که کار بد میکردن این شد که آیات الهی هم رو تکذیب کردن، یعنی از اول مکذب نبودن ولی کار بد و گناه و آلودگی روح تدریجا اونها رو به وضعی انداخت که دیگه جای ایمان در دلشون باقی نموند، ایمان تبدیل شد به تکذیب. وقت نه تنها تکذیب کردن، اصلا شروع کردن به استهزا کردن. کسانی که از دین در میرند ضررشون از اونایی که وارد دین نشدن بیشتره. اینها بعدن برای که کار خودشون رو توجیه کنن دیگران رو تخطئه میکنن، کارهای قبلی خودشون رو تخطئه میکنن. ما عجب نفهمیایی ما کردیم، میرفتیم پولامون رو انفاق میکردیم، میرفتیم در جبهه جان خودمون رو به خطر مینداختیم که چی؟ که حالا اسلام گفته مثلا همچی و بی خود گفته. نه تنها دیگه اون کار رو نمی کنن، ایمانشون باقی نمی مونه، بلکه استهزا می کنن دیگران را. عجب نفهمانی هستن. ما هم یه وقتی مبتلا بودیم، خوب شد از این نفهمی نجات پیدا کردیم. و این چیزیست که باید پشت همه ما رو بلرزونه، به ایمان خودمون متکی نباشیم، به اعمال به خیال خودمون صالح هست و چه بسا هیچ کدامش خالص لله نباشه به اینا مغرور نشیم و همواره پناه ببریم به خدا از اینکه ایمان از اینون سلب بشه. و صلی الله علی محمد و آله. Thank you.